بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت عليهم صلوات الله خاصة حضرت حجت روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا صلوات يدي بفرم ما سال تحصیلی اخیر 6-7 جلسه راجع به ولایت و اهمیتش گفتگو کردیم. آخرین جلسه ما در این سال تحصیلی هست و الحمدلله که حسن ختامش به صاحب ولایت و خاتم ولایت نگین انگشتر امامت امید اهل بیت شفیع انبیا حضرت حجت روحی و ارواح العالمینه که چند تا جمله راجع به حضرت میخوام گفتگو کنم. اولا خیلی تأسف میخورم به حال شما که امشبی رو من باید گفتگو کنم. گفتن از حضرت حجت سلام الله علیه بسیار مشکل از جهاتی چون وقت ما خیلی محدوده، بندم یکم عجله دارم نمیخوام بستش بدم. ائمه ما عمدتاً در دورانی بودن که حجاب زمان اجازه نمیداد اونا رو بشناسن، حتی شیعیانشون نمیشناختن. ما از یه جهتی برتری داریم نسبت به همه تاریخ. قسمت خوب ماجرا اینجاست، حضرت سجاد روحی له الفدا در اکمال الدین شیخ صدوقی که به ابو خالد کابلی اینجوری فرمود. ابو خالد کابلی جز اون 4 نفریه که بعد از کربلا 4 نفر به امام زین العابدین روحی له الفدا مراجعه کردن، 4 تا، یعنی یه امام جماعتی که تازه معمم شده یه مسجد داشته باشه بیشتر از این مشتری داره. حضرت فرمود که از همه زمانها اون کسانی که در دوره غیبت مهدی ما سلام الله علیه به او ایمان دارن از همه برترن و عقلشون، فهمشون، معرفتشون، چون روایاتی که ما امروز دستمون رسیده به دست اونا نرسیده بوده، برای خوف از جان امام روایات دست اوتادم نبوده، چه برسه مردم. تک و توکی، استثناهایی، چیزایی دستشون بود، نه تعداد ائمه، نه مصداق امام بعدی، نه خیلی از ویژگی های ائمه رو ابدا. حتی اهل بیت علیهم صلوات الله نسبت به همین شیعیانشون دائما در حال تقیه مداراتی بودن، اینا تشخیص نمیدادن. بزرگترین شیعیان ما، فقیه برجسته‌ای که گفته شده افقه فقهای دوره حضرت رضا سلام الله علیه، وقتی حضرت رضا از دنیا میرن میگه که تا امام جواد بالغ بشن ما چه کنیم؟ نه ضعف اونها باشه، 1380 تا روایت تو کتب اربعه داره، احکام ما، معارف ما از اینا به ما رسیده، ولی یه چیزایی هم بوده به اینا نرسیده بوده. بعد از غیبت حضرت سلام الله علیه که اینا جمع آوری شد، یک یک از خزانه ها بیرون اومد. برای اینکه اوضاع رو ببینید، من این مثال رو زیاد تکرار کردم، یه نفر تو روی این آدم بلند شد وقتی گفتش که حضرت جواد سلام الله علیه تا بالغ بشه ما چه کنیم، یه نفر به اسم ریان ابن سلد بلند شد یقه اینو گرفت کوبید به دیوار و گفتش که سبیهم که شیخ الکبیر، اینقدر معرفت داشت. همین این آدم اومد پیش امام رضا، همین ریان ابن سلد. رضوان الله تعالی علیه اومد به امام رضا عرض کرد اون موعود شمایید. نمیدونست موعود کیه. آثار امامتو که در امام رضا میدید و تلعلو امامتو، اومد گفت موعود شمایید. ده 12 تا روایت داریم دیگه، من حساساشو میگم. حضرت عبدالعظیم و حضرت جواد عرض کرد موعود شمایید. این مسئله موعود، موعود ادیانه و مردم نمیشناختن اهل بیتو. هرچه به ائمه پایانی میرسید هیبت بیشتر میشد، شناخت بیشتر میشد، ولی فاصله فرسنگ هاست تا شناخت امام زمان. در دوره امام هادی داریم یه شیعه برجسته‌ای مثل بزنتی، وقتی شب مهمان خونه امام هادی، میگه تا صبح خوابم نبرد که خدای من کجام امشب. شما ببینید شاگرد امام صادق میگه با حضرت رفتیم تو خزینه، حضرت برهنه بود، چی بود مثلا؟ هیبت امام نمیگرفت اینا رو. این هیبت نگرفتن چون معرفتشون کمه. حتی بعضی وقتا یه اوصافی گفتن عجیب غریبه. مثلا میگه با حضرت داشتیم تو خیامون راه میرفتیم، یه مثلا خانومی بود دیدیم بد نیست، گفتیم آقا بریم خواستگاری براتون. یعنی امام هم با این همینجوری راحت برخورد میکرد. گاهی هم امام مثلا یه آدمی چهرش بد نبود میفهمد شما اگه خواهر دارید من خواستگاری میکنم. یعنی حضرت میخواست با اینا اینجوری رفتار کنه که کار پیش بره. دوره فوق تقیه است، سوپر تقیه است. هرچی به ائمه پایانی نزدیک میشیم هیبت امام بیشتره، چون امام بیشتر شناخته میشه، مهیبتر میشه. اینی که بعضی از بزرگان محضر از توجت میخواستن مشرف بشن بعد دست و پاشون لرزید، من اینو بارها عرض کردم، مرحوم عاشق محمد تقی عاملی علی الله مقامه و شریف که آدم کوچکی نیست، چله میگیره بعد که فکر میکنه میخواد مشرف بشه محضر امام زمان روحی لاولفداد، چهار ستون بدنش میلرزه دیگه، نمیتونه فکشو نگه داره، میگه اگر اجازه بدید من نرسم محضر حضرت، چون معرفتی که این داره اونا ندارن. من هفته‌ای پیش عرض کردم از اوتاد شاگرد چند امام، شاگرد چند امام خیلی هم عارف مسلک اهل یه اشکالی بوده. خدا امشب شب توبه است دیگه، امشب یتیمانی که محرومن از مشاهده و زیارت امام زمان مورد مرحمت خدا، خدا به ما به عنوان بیچاره نگاه میکنه، به عنوان بیپناه، به عنوان یتیم، به عنوان بیکس و کار. یه نفر میره پیش امام سوالی میکنه که بعد میگه فلانی این کارو میکنه، میگه برای چی رفتی به امام منو لو دادی؟ یعنی تشخیص نمیده که امام اشراف داره. هرچی به ائمه پایانی میرسیم عظمت امام بیشتر شناخته میشه. اونم امام زمان سلام الله علیه که وقتی اسمش جلوی حضرت رضا صلوات الله علیه میاد، حضرت میایسته دست رو سرش میذاره. خب اینا میبینن اینا رو. و اونقدر ائمه ما تبلیغ کردن، چند تا کار ائمه ما از بعد از سید الشهدا به شکل جدی در دستور کارشون قرار دادن. اگه بخوام سه تاشو بگم، جایگاه اهل بیت در جامعه است، فضائل امیرالمومنین، ختم کار با امام زمانه سلام الله علیه. این سه تا کارو همه ائمه تو دستور کار قرار دادن. اینی که شما میبینید منصور اسم فرزندشو میذاره مهدی، یعنی لقب بهش مهدی میدن، بشه مهدی عباسی، رو تبلیغاته. به خود حضرت باقر میگفتن موعود. اینی که شما میبینید کیسانیه بعدن نسبت به این اب رض و ام ذی تو و ام غیرها چیه که در ندبه شما میخونه، چون کیسانیه میگفتن محمد حنفی غائب شده، رفته در کوه ذی تو یا رض و یا کجا، شده نماد محل غیبت. چطور؟ سرداب حضرت حجت سلام الله علیه محل غیبت، گفتن شاید اونجا زندگی میکنه حضرت. تو ادعیه ما با عنوان نماد غیبت میگیم کجایی؟ اب رض و ام ذی طوا ام غیره، کجایی شما؟ کم کم معرفت نسبت به امام بیشتر میشه. این جهت مثبت روزگار ماست، ولی جهت منفیش اینه که ما ندید بدیدیم، ما زندگی کردن با امام رو درک نکردیم، تنفس نکردیم، ما مهربانی اماممون رو نچشیدیم، ما رفاقت با امام نچشیدیم. چطور ممکنه که امام معصوم به یه نفر بگه مثلا امام صادق سلام الله علیه روحی لاولفدا در حج دید زراره رو، فرمود زراره خیلی دلم برات تنگ شده بود، داداشت کجاست؟ سلام بهش برسون. ما اصلا اینو درک نکردیم. ما رابطه فیزیکی نداشتیم. لذا درک غیبت امام زمان سلام الله علیه برای ما خیلی مشکله. و اینم از بیچارگی‌های ماست. این ما رو بیشتر قابل ترحم میکنه. مثل بچه‌ای که تو بازار گم شده هنوز خبر نداره که گم شده. این آرامشمون هم ولی همینه که دور از محضر شما، مثل همون آدمی که الان شما اینجا نشستید پیش من، آرامید، حس گم کرده نداریم. آخرهای جلسه دستم میخوره به جیبم، میبینم سویچم نیست، اونجا از جا میجهم. حالا ممکن 4 ساعت پیش، ممکن تو راه افتاده باشه. اون لحظه ای که ملتفت میشم گم کردم، تازه از جا بلند میشم، یه خورده تشویش پیدا میکنه. مادری که فرزندشو گم کرده باشه، یه غذا خوب جلوش بذارن یادش نمیره، هیچ کس بهش یاداوری نمیکنه، ریمایندر نمیذاره رو ساعت که 7 صبح منو یاداوری کن دنبال بچم بگردم. اصلا همه زندگیشه. یه عده هستن با امام زمان ارتباط دارن، من دهنم بسته است، دعوام این نیست که خواب و خاطره تعریف کنم، چون انقدر بد دیدیم از این کسایی که خواب و خاطره رو بدجا تعریف کردن، ما خلاصه کهیر میزنیم از خواب و خاطره. بعضی از این خواب و خاطره چیام خب مدتی است که از دنیا رفتن و خلاصه جامعه خاطره جدیدم نشنیده، ما نمیخوایم خواب و خاطره تعریف کنیم، لذا اسم نمیبرم. ولی کسانی که امام زمان سلام الله علیه به اونها عنایت خاص کرده، تصادف کرده در حال خدمتی به ایتام اهل بیت یعنی شیعیان، تصادف کرده فک شکسته بردنش بیمارستان و در بیمارستان بهش عنایتی شده، حالا مهم نیست که کی، اونی که یه لحظه در این جذبه قرار گرفته، شما هر وقتی ما در جلسه خصوصی هم اسم امام زمان بیاد اون منقلب میشه. نیاز نیست کسی یادآوری بهش بکنه، بلکه همواره یادشه. ما این حس گم کردگی رو نداریم. امشب از امام زمان روحی الفدا بخوایم که خودشو بخوایم. امشب اولین قدم اینه که ما از جهل مرکب در بیایم بیرون، بفهمیم چیو از دست دادیم. زیارت جامعه رو بخونید ببینید چیو از دست دادیم. یه سری از الطاف حضرت بر ما هست، خدا رو شاکرم، نمیتونیم باشیم، تمام این ولایت وجودیه و تکوینیه هست الحمدلله. به یمنهی رزق الورا به وجودهی ثبتت الارض و السما. ولی ما چون با او ارتباط نداریم، نمیتونم من اینو یادم میره که او امشب اذن داده من بیام صداش بزنم. او اول منو صدا کرده، من نمیتونم، یادم میره. تهش اینه که من یا از جهت ثوابش میگم اللهم اجل ولیک الفرج، یا دیگه یکم مرام بذارم میگم دیگه بد دیگه امام زمان سلام الله علیه، خب عذیتن من اللهم اجل ولیک الفرج میگم، بیمرامیه. اما اگه من همه دار و ندارم، همه وجودم یک سر التهاب و اضطراب باشه، اصلا غیر این نمیتونم دعایی داشته باشه. دهن من کوچیکتر از اونه که بخوام از حضرت اینو بخوام، ولی شما اگر یه وقتی یه نفر تو مجلس ما امشب تا آخر جلسه اگر عنایتی بهش شد ازش بخواد، که من نمیگم ما از امام زمان روحی له الفدا خواستهای کوچیک نداشته باشیم، ما بیپناهیم، اونام کهف الوراءن، ما فریادرسی نداریم جز اونها. اما اینی که بیایم بریم هی در مورد خودمون، زندگیم، ازدواجم، زن و بچه‌ام، خونم، شغلم، اب نداره، اینا رو بخوایم از کی بخوایم، اما واقعا خودشو نخوایم، این خودش خیلی بیچارگیه، جهل مرکبه. امشب که شب رحمت خداست، امشب شب غم بیشتر داشتن به شادی برای ما. از این جهت که امام زمان سلام الله علیه عالم رو روشن کرده، نور متعلق به قول ادعیه، نوری که همه آسمان ها و زمین و روشن، تاریکی باقی نذاشته، از این جهت خوشحالیم. ولی شما فرض کنید کسی پدرش رو گم کرده، تولد پدرش میشه، سالگرد ولادت پدرش، پدری که او رو ندیده، نمیتونه خوشحالی کنه. ما خوشحالیم از اینکه امام زمان سلام الله علیه امام ماست، ولی خب او رو گم کردیم. برای همین هم به ما اینقدر توصیه کردن به دعا. ما مضطریم، گاهی متوجه نیستیم، تکوینن وگرنه مضطریم. همه کسمون از دست دادیم. شما نگاه کن این زیارت جامع ببینید چه اوصافی ذکر کرده. ما اون اوصاف از دست دادیم، ما نمیبینیم تذکراتش. امام انیس رفیقه، مثلا رفاقت دیدیم. من این روایت رو خیلی زیاد خوندم، خیلی قبطه میخورم به علی ابن مهزیار، خدمت کرد به حضرت جواد سلام الله علیه. از جواد نامه نوشته به او، علی ابن مهزیار میگه آقا جان من خیلی وضعم الان خرابه، یه کم خمس دستمه، اذن میدید شما من مصرف کنم؟ التماس دعا هم دارم آقا، من تو این دنیا گرفتارم، ما تحت فشاریم، به دعای شما امید داریم. خب شما نگاه کنید، ما اصلا کو امام زمان که با او حرف بزنیم، ارتباط نداریم. حضرت سلام الله علیه، حضرت جواد نامه نویسن که ای علی ابن مهزیار، تو نمیدونی خدا تو رو نزد من چه جوری محبوب قرارت داده، اصلا اون خمس که قابل تو رو نداره. از من خواستی دعات کنم، تو خبر نداری که من لحظه ای تو رو فراموش نمی کنم. ما ته آرزمون اینه که میگیم مثلا خدایا ما رو با سید الشهدا محشور کن. حضرت میفرماد حشرک الله معنا، خدا تو رو با ما محشور کنه. بعد یه جمله ای گفته که من با همه وجودم آتیش میگیرم، قبطه میخورم به او. میفرماد و کتبته به یدی، این نامه سراسر محبت رو با دستخط خودم نوشتم، ندادم کاتب بنویسه. میخواستم هر وقت دستخط تو نگاه میکنی بدونی من تو رو چقدر دوست دارم. ما اصلا این رابطه رو ندیدیم، نچشیدیم. امام انیس رفیق، والد شفیق، اخ و شقیق، مثل برادر دوقلو. هر لحظه ما با عنایت اومدیم تو این جلسه و جلسات دیگه، ولی فراموش میکنم چون من ندیدم که. ما از این جهت خیلی محرومیم، از دستش دادیم، حواسمونم نیست، اصلا اضطرابم ندارم چون این حس گم کردگی رو ندارم. خیلی دعاها سعی کردن، ادعیه روایات سعی کردن به ما بفهمونن که ما چیو از دست دادیم. اینقدر جامعه اسلامی نگاه کنید متفرقه، متشتته، ولیعهد کشور به ظاهر مسلمان، خادم حرمین شریفین میره 20 روز کجا؟ این همه تفرق و تشتت بین خود شیعه ها ببینید چقدر اختلافه. قم یه سری بزنید بین علما ببینید چه خبره، چه اهل تقواشون چه غیرش. یکی از ادله طول غیبت، روایات متعدد میگه برای اینکه شما به این برسید که عین جامع الکلمه اهل تقوا، یه روزی او میاد که همه رو جمع میکنه و تا اون نیاد اینطور نمیشه. ما وظیفه داریم در انقلاب هر جون بکنیم، زحمت بکشیم، خدمت کنیم. اما اگر بخوایم به خودمون نگاه کنیم، اول بدبختیه، یه جور شرکه. بعضی روایات میگن باید ناامید بشی از همه. اگر من از همه ناامید بشم نمیتونم دیگه عین بقیت الله نگم، کتکم هم بزنن میفهمم درمانمه. اما الان من اینو نمیفهمم هنوز. الان بعد به من بگن آقا ثواب داره ها، مرحوم آیت الله بهاءالدینی فرموده تو نمازتون، تو قنوتتون اللهم اجل ولیک الفرج فقط بگید. ما هم چون توصیه آیت الله بهاءالدینی میگیم، این خیلی بیچارگی. این اوج قربت امام زمان سلام الله علیه. او انتظارش به آمدن بیشتر از انتظار ما به اوست. او لحظه ما رو فراموش نمیکنه. اصلا از جهت اعتقادی و اگر بخواد عنایتش از ما برداره ما باقی نمیمونیم. اون لحظه ای از ما منفک نیست، هر لحظه ما محضرش هستیم. ما فراموشکاریم، ما در محضرش گناه کردیم. بارها پرونده ما رو بردن نشونش دادن. اینقدر حال ما رقت باره که امام صادق سلام الله علیه فرمود کتاب جف رو نگاه میکردم، امام صادق فرمود کتاب جف کتابیه که علم ماکان و ما یکون توش روایت دارم عرض میکنم، من توضیح نمیدم، توضیح مال امام صادقه. علم انبیا توشه، علم اولیا توشه. چرا امام داره توضیح میده؟ چون مخاطبین نمیفهمن امام صادق کیه. امام حرف بزنه میگه آقا از آینده چطور خبر میده؟ عرض کردم نمیشناختن. لذا حضرت میفهمد در کتاب فلان دیدم که اینا وحشت زده نشن. این توضیح حضرت نشون میده مخاطبین سطحشون پایینه، وگرنه نیازی نیست امام صادق صحبت کنه، کلام کلام خداست، کلام الهیه، نیاز نیست توضیح بده از کجا میگم. این توضیح علامت مخاطب کم سواد مثل منه. حضرت میفرماد در کتاب جعفر امروز صبح نگاه کردم و توضیح دادن، فرمود کتابی است که علم اولین و آخرین توش، علم ماکان و مایکون داخلش هست. نگاه کردم به زمان ولادت اون کسی که قیام میکند در آخر الزمان، بعد غیبتش رو دیدم. امام صادق میفرماد نگاه کردم دیدم شیعیان ما یتیم شدن، اکثرشون مرتد شدن. مرتد شدن آقا اینجا معنای ارتداد فقهی نیست، مرتد شدن ارتداد یعنی برگشتن از اون عهد، برگشتن. کوفیان عهد بستن با سید الشهدا ولی برگشتن، ارتداد پیدا کردن. در قدیر با امیرالمومنین عهد بستن ولی مرتد شدن، برگشتن، وفا به عهد نکردن. حضرت میفرماد که بخونم حیفم میاد، نگاه کنید چقدر حال ما رقت باره. این که میگم شب ولادت حضرت حجت، بیشتر از این که شب شادی باشه به ما بگن که آقا شما یه گنج الهی خدا به شما داده ولی دسترسی نداری. خب این آدم شادی نمیکنه تا دسترسی پیدا نکنه. شادیم از این که در دوره امامت اون بزرگوار سایه ولایتش رو سرمونه، ولی محرومیم و محرومیتمونم خیلی عظیمه. خدا به ما درک بده این محرومیت رو بفهمیم. سال پیشم عرض کردم محضر درس یکی از برجسته ترین مفسرین قرآن بودیم، هنوز صوتش در سایتشون هست، به یه آیه ای از سوره طه ایشون رسید. خب کسیه که اگه سوال تفسیری کسی پیدا کنه در جهان تشیع از او باید برن سوال کنن. یه سوال کرد خودش نتونست جواب بده، هرچی آیه رو بالا پایین کرد نتونست جواب بده، بعد اشکش جاری شد. گفت ما گریه نمی کنیم فقط برای اینکه در اون سقیفه یه حقی غصب شد و یه خانه آتش زده شد، فهم ما از قرآن دچار اختلال شده. من از کی برم بپرسم این سوالو؟ هر کی تو این عالم سوال داره تو این شیعه میاد من میپرسه، من از کی باید برم اینو بپرسم؟ ما دسترسیمون به حقیقت قطع شد. ما کجا میدونیم به یقین میرسیم؟ بله ما حجت داریم که چوب نخوریم، به فتاوای مراجعمون عمل میکنیم. ولی شیخ انصاری اول رسالهش نوشت عمل به این رساله مثل خوردن مردار در بیابانه، از بدبختی و بیچارگیه. کسی که تشنه است دسترسی به آب زلال نداره، از آب کثیف هم ممکنه برای اینکه از تشنگی نمیره استفاده کنه. این موقته، خیال نکنیم کار تمامه. بله بهترین راه همینی که الان داریم میریم، برای این استدلال داریم، احتجاج میکنیم قیامت. ولی اونی که مرجعی که خریت فن و اهل تقواست، میگه عمل به این رساله علل حساب مردار خوریه تا صاحبش بیاد. امام صادق روحی له الفدا میفرماد که تأملت منه مولدا، نگاه کردم به زمان ولادت مهدیمون سلام الله علیه و غیبته و ابطاءه، غیبت حضرت و اینکه طول میکشه این غیبت. به امام جواد روحی له الفدا گفتن چرا به حضرت حجت اون ذکری رو گفتن که اسم فاعل از قیام کردنه؟ حضرت فرمود لأنه یقوم بعد موت ذکرهی، چون انقدر طول میکشه، انقدر به همه دل میبندن و دل میکنن، یقوم بعد موت ذکره، دیگه یادش میمیره بین مردم، فراموش میشه. مردم الان اگر به ما میگفتن امیرالمومنین تو قم فرض کنید، الان شما نگاه کنید مشاهد مشرفه رو ما ایرانی ها هیچ وقت نمیذاریم خالی بشه، چون این نگاه فیزیکی چشمم به ذریح میفته اثر داره. فرض کنید حرم حضرت رضا در ایران نبود، آیا اینقدر توسل به حضرت رضا بود؟ نه، ما آخه سطحمون پایینه. اگر نه در اون توقعی که حضرت به شیخ مفید فرمودن اگر شیعیان ما واقعا پای کار ما باشن، ما نمیذاریم مشاهده ما طول بکشه، ما میریم سراغشون. منتها کی؟ اون موقعی که من دیگه بلایی سرم بیاد که وقتی نمیتونم نگم اللهم اجل ولی اکل فرج، نمیتونم نگم عین بقیت الله. من که اینطوری نیستم، خودم رو عرض میکنم. من همین امروزم میخواستم بیام اینجا، نتونستم خودم رو حفظ کنم. امروزم چشمم این وری رفت، غیبت نمیدونم. امروزم من 2 ساعتم نمیتونم خودم رو نگه دارم. میدونستم امشب میخوام بیام، شب مهمیه. امروزم روز خوبی نبود، وای به حال بقیه اوقاتم. امام صادق میفرماد من نگاه کردم مولد مهدیمون رو، غیبتش رو، ابطاءه، این که طول میکشه غیبتش، و طول عمرهی. قدیما زمان سید مرتضی رحمت الله علیه، سید مرتضی 100 و چند سال بعد از امام زمان دیگه، فکر نمی کرد انقدر طول بکشه. حالا در روایات بود طولانی، میگه حالا 200 سال آقا عمر میکنه. لذا یه جا نظر داده که بعد از امام زمان، چون اون گفت بالاخره آقا چند سال دیگه میاد و حضرت هم یه مدت امامت میکنه، بعد از امامتش هم حالا یا شهید میشه از دنیا میره، بعدش دنیا چی میشه؟ حتما قیامت میشه. میگه شاید هم نشه، یا اولیایی بیان زیر نظر ائمه، مثلا یه نظریه هم داده. دقت میکنی؟ چون فکر نمیکردن وقتی اینقدر طول بکشه، آزمایش سنگینیه. و روایاتش هم اهل سنت فراوون آوردن، برای اینکه اگه نمی آوردن حجت بهشون تمام نمیشد. اینکه زمان موعود امم اینقدر طول میکشه که همه بر میگردن، مرتد میشن، مسخره کنندگان مسخره میکنن، شبه کنندگان شبهه میکنن. بعد حضرت میفرماد که و بل والمؤمنین فی ذلک الزمان، من بیچارم نمیفهمم حالم چیه. امام صادق میگن ابتلاءات مؤمنین رو در اون زمان دیدم در کتاب جعفر، در اکمال الدین شیخ صدوق باب 33، و تولد الشکوک فی قلوبهم من طول غیبته، دیدم که بذر شبهه ها تو دلهاشون جوونه میزنه، هر کسی گروهی از اینا رو به سمت خودش میکشونه. و ارتداد اکثر هم اندینه هم، دیدم اکثر اینا بر میگردن، پاکار زیاد نیست. بعد فرمود که فأخذت نرقه، خیلی دلم به حالشون سوخت. امام صادق روی روال فدا فرموده به حال ما دلش میسوزه، همون خیلی دلم به حالشون سوخت. و از تولت علی الاحزان، مثل مادر بچه مرده برای اینا گریه کردم من امروز. یعنی ما حالمون اینطوری، خودمون خبر نداریم. یه پدر مهربان یه بچه رو که میبینه به سمت اعتیاد و چی رفته، بینه شبا براش گریه میکنه، اون خودش خبر نداره. ما از این قطع ارتباط خیلی ضرر کردیم. بزرگترین ضررش اینه که اصلا خبر نداریم چیو از دست دادیم، لذت ارتباط با او چیست، اگر او رو میدیدیم چه میشد، 2 رکعت نمازش رو میدیدیم چه حالی برامون اتفاق میافتاد. ما ندیدیم. من هفته پیشم عرض کردم طرف 2000-3000-5000 کیلومتر اون طرف در می اومد امام صادق رو می دید، هنوز بحث شروع نشده شهادتین می گفت. به استادمون عرض کردم آخه چه استدلالی حضرت کرده که این از اون همه را کوبیده، زندیق که دیگه حرمت نمی شناسه. استادمون فرمود که تو خیال کردی که او سوال کرده، امامم جواب منطقی قرار بدی، هنوز سوال نکرده. چهره امام، هیکل امام نورانیه، اونم امام زمان که نسبت به همه ائمه بسیاری از خواص فیزیکی دنیا رو حضرت در بدن مبارکش اثر نمیگذاره. انشالله ظهور پیدا کنه مثل یک شخص 1100 و چند ساله نیست. ائمه ما ولایت بر همه عالم داشتن، تصرف در عالم داشتن، ولی به ظاهر اجازه میدادن تصرف زمان در اونها اثر بگذاره، پوست بدن مبارکشون پیر میشد. امام زمان اینطوری نیست. یعنی اگر امام صادق زندیق مصری رو هیکلش هدایت میکرد، امام زمان خدا میدونه چه اتفاقی میفته، چون امام زمان سلام الله علیه خیلی از مسائل دنیایی رو بدن مبارکش اثر نمیگذاره. ببینید اینقدر روایت اینجا زیاده که زمین منتظره تا او قدمش رو، قدم مبارکش رو به صورت علنی اذن بده رو زمین بگذاره تا برکاتش رو منتشر کنه. انبیاء الهی برای خدمت کردن محضر او شائقن. من اصلا مستم. چقدر قشنگ گفته امیرالمومنین و ابلیت و شبابی فی سکرت تباعد منک. من مست بودم، اصلا حالیم نیست. اگه من یکی بیدارم کنه دیگه میشینم به حال خودم گریه میکنه، شکست خوردم. بدترین بدبختی اینه که من شکست خوردم و هنوز خودم هنوز حسابرسی به اعمالم نکردم که ور شکستم، که از دستش دادم، که فرصت دارم صداش بزنم. چقدر بودن اینها، خدا امواتتون رو بیامرزه. هر وقت برای مادرمون این بیت شعر رو میذاشتن، ترسم تو بیایی و من آن روز نباشم، برای ما هم این ترس هست، ترسم تو بیایی و من آن روز نباشم. انقدر گریه کردن عده‌ای برای امام زمان. الان در سینه خاک خوابیدن. معلوم نیست ما چقدر فرصت داریم. روزگار هم طوری نیست ما امید داشته باشیم او رو ببینیم. لذاست که امشب شب زجه است، شب پناه آوردن به اون پناهگاه عالمه. اونا اهل کرمن، به ما نظر میکنن. یه چیزی داریم، یه عبارتی داریم در مناجات شعبانیه. حالا خود مناجات شعبانیه که من سگ روسیا هم نمیتونم از این حرفا بزنم، همین فقط یه جمله عرض میکنم که قیامت بگم خدای من این جمله رو به اینا گفتم. ما اگر یه بیت شعر، یه شاعر یه بیت شعر خوب داشته باشه، آقا به کسی نمیده، میگه خرابش میکنه، تا به یه خوننده حسابی نبینه به کسی نمیده. شما یه مطلب ویژه‌ای پیدا کنید به هر کسی نمیدید. یه عارف بزرگی پیدا کنید به هر کسی آدرسشو نمیدیم، میگه قدر نمیدونه. ببین ما الان اصلا نمیدونیم بین پیغمبر روحی و الفدا در غار حرا و حضرت اخچه گذشته. الان یه نفر بیاد به شما بگه یه کتابی دارم که این مثلا گفتگوهای شیخ مفید با امام زمانه، هیچ جا نیست، چقدر میارزه؟ اصلا نمیشه براش قیمت گذاشت. خیلی کرم داشتن اهل بیت، ارتباط خصوصیشون با حضرت حق و به ما یاد به ما گفتن. خیلی از ادعیه ائمه آقا تعلیمی هن. عمده صحیفه سجادیه علیه السلام تعلیمیه، ولی مناجات شعبانیه تعلیمی نیست. همه ائمه میخوندن، مناجات ائمه است. حال بین امام معصوم امیر المؤمنین حضرت سجاد با خداست. اینقدر کرم داشتن که اینو همینجور رایگان در اختیار همه ما گذاشتن، هر کس بخواد باز کنه ببینه. بازم من بیچارم ازش استفاده نمی کنم. این گنج قیامت حسرتشو می خوریم. انشالله زنده باشیم قیامت خواهید دید که اولیاء خدا در بهشت هم مناجات شعبانیه می خونه. این قضای بهشتیه. این حالت انکساری که امیرالمومنین در برابر حضرت حق داره، خدا رو به ما نشون داده کیه. حالا ما محرومیم، میخوام وارد توسل بشم، یه جمله از زیارت از مناجات شعبانیه رو میخوام بهانه توسلم قرار بدم. به خودم که نگاه میکنم والله العظیم من با توسل خودم تو این جلسه اومدم. اصلا هیچ به شما کار ندارم، نمیدونم شما کار دارید امشب. اومدید ببینید اینجا چه خبره، گرفتارید، قبلا مشکلتون رو ازت حل کردید، ارتباط دارید. من خودم خیلی با بیچارگی اومدم، خدا خودش میدونه، خیلی هم سختم بود، از خدام بود که امشب جلسم کنسل بشه برم یه گوشه بشینم با حال خودم گریه کنم، خدا خودش شاهده. به حال خودم که نگاه میکنم میبینم این فرصت داره از دست میره، آثار سفیدی مو گوشه های سرم هویداست. اونایی که مثل ما به 40 سالگی دارن نزدیک میشن، امام فرمود که رحمت الله علیه بعد از 40 سالگی مثل محاله کسی بخواد برگرده، فرصت اندکه. اون گنج الهی امام زمان سلام الله علیه اجازه داده، پیغمبر اکرم فرمود شب هنگام کسی در خانتون اومد، مخصوصا اگر مرد بود، از کرم به دور او رو ردش کنید، فقر میاره. پیغمبر فرمود شب اومدیم در خونت، یا صاحب از زمان. فرمود پیغمبر فرمود اگر زن به این دارید دروغ میگه، شب کسی در خونتون رو زد دست خالی ردش نکنید. ما با امید اومدیم، یا بقیت الله. یه عبارت تو مراجعات شعبانیه داریم، من هیچ دست خالی اومدیم محضر امام زمان، چیزی نداریم، هیچی ندار که میگن امثال منه. من وام میگیرم از اون کاری که اون کنیز با سید الشهدا کرد که حالا توضیح خواهم داد. یه عبارتی داریم تو مناجات شعبانی میگیم الهی لو اردت هوانی لم تهدنی، خدای منو میخواستی سرنگون کنی منو هدایت نمی کردی، تو دنبال هدایت من بودی. ما به ما گفتن روز قدیر بگید الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اگر نمیخواستی، اگر میخواستی ما رو سرنگون کنی، ما رو با حسین داشتانه میکردی، معنی ما نسبتی با او نداشتیم. یه کنیزکی، یا صاحب از زمان، اینا رو برای شما میخونم، علامت بیچارگی ما، چیزی نداریم، چیزی برای ارائه ندارم. یه کنیزکی از باغ سید الشهدا صلوات الله علیه یه گلی چید و برد به حضرت داد، ملک حضرت بود، هم خودش هم اون گل همون باغ. همین فقط میخواست بگه من به شما علاقه دارم، من چیزی ندارم. ما امشب دست خالی اومدیم، بلکه بار گناه با خودمون آوردیم، باری که آوردیم مایه خجالته. چیزی ندارم جز روزه سید و شهدا که توسل کنم شاید حضرت به ما میخواد نظر کنه. این خانواده اینطوری هن، خیلی برای هدایت ما سرمایه گذاری کردن. یه فکری آدم با خودش بکنه که اصلا کدوم ما حاضریم برای این که دسته یه عده‌ای رو بگیریم خار به پای بچه‌مون بره. سرمایه گذاری سنگین کرده. السلام علی المحتسب الصابر، سلام بر تو که سرمایه گذاری کردی در راه خدا و صبر کردی. کدوم ما حاضریم؟ اونایی که بچه دارن، طفل صغیر دارن، میدونن یه سوزن به پای بچه‌شون بخواد بره با عالم عوض نمی‌کنن. ما نسبتی نداشتیم با شما حسین جان. امشب زیارتش وارده، یعنی بیچاره ها، هیچ کس ندار ها میخوان امام زمان نگاهشون کنه. به هش هم که برانی مراز خیش، هنوز از این که نام تو بردم به تو بدهکارم. همه صدمه ها رو خوردی حسین جان. مرحوم سید محسن عرجی، من اینو هر جای خرجش نمی کنم، خدا میدونه، مرحوم آسد محسن عرجی آقا کسیه که عجیب عظیم الشأنه. وقتی شیخ جعفر کاشف الغطا اومد ایران به شاه قاجار گفت من گله دارم از شما. گفتن آقا بفرمایید در خدمتیم. ایشون فرمود که چرا در معزنه ها میگید اشهد ان علی ولی الله؟ گفتن آقا خوبه دیگه، زمان اهل سنت نمیگفتن. فرمود ولی الله که شیخ سید محسن ماست، بگید اشهد ان علی امیر المؤمنین، یعنی استاد شیخ جعفر کاشف الغطا که رئیس شیعه بود بعد از مرحوم سید بحرالعلوم، اینطور قبولش داشت. خیلی بکا بود. حالا سرش این که اینو من چجوری پیدا کردم طلبتون هر زمینه. میخوام بگم سید الشهدا صلوات الله علیه در روایات فراوانه، بارها شنیدید مادرش وقتی میخواست بیاد تو این دنیا فرمود لا حاجت علیفی، نمیخوام بیاد تو این دنیا، قدرش رو نمیدونن، به او بیحرمتی میکنن. تا پیغمبر فرمود هدایت امت وابسته به اوست، یا رحمت الله الواسعه ضعیف و که به بابک عبید و که به فنائک، یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه. با امید اومدیم. کی حاضره که یه ضربه طفل صغیرش بخوره؟ سید محسن عرجی ابدا اجازه نمیداد کسی روزه اسارت بخونه. میگه من باورم نمیشه آسمان رو زمین نیامده باشه. از شدت غیرت وقتی میخواستن روزه سید الشهدا بخونن بدنش میلرزید، به حالت غش میافتاد. این مرجع تقلید میگفت جلوی من کسی حق نداره روزه اسارت بخونه. مگه میشه همچین چیزی؟ مگه میشه آسمون به زمین نیاد، آسمون بایسته ببینه زینب رو به اسارت میبرن؟ چطور ملائکه تحمل کردن؟ من باورم نمیشه. تا یه قصیده دالیه گفته، یه عبارتی گفته، منم اشاره میکنم، تعجب کردن. گفتن آقا شما جرأت نمیکرد ذاکر اهل بیت جلوی شما اسم اسارت ببره، چیه این عبارتی که شما نوشتی؟ اینو مرحوم آیت الله العظمى آسد حسن صدر به دستخط خودش دارم که گفته. میگه فرمود که خواب دیدم مادرم زهرای اطهر رو، به من فرمود سید محسن برای چی نمیذاری مردم بفهمن چه سر حسین من اومده؟ خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. من گفتم بیبی یعنی این اتفاقا افتاده؟ من دهنم بسته است الان نمیتونم حرف بزنم، دست سمت معجرها رفته. سید محسن عرجی میگه که صدیقه طاهره فرمود از این بدترم شده، چیزایی نوشتن من نمیتونم بیان کنم. منابع قدیمی ببینید، شما یه رقیه اش رو شنیدید. میگه جلو در خیمه ها تو غارت خیام دخترهای کوچکو زدن، با شمشیر زدن. سید محسن عرجی یه جمله گفته، من بگم یه مصرعش رو فقط میگم. بعد از اینکه راضی شد گفت این قصیده دالیه رو تو جلسه بخونید. اینو گفت تسبا علی نوق الاجاف بناتها، میگه وقتی ارباب ما به شهادت رسید خانواده‌اش رو به اسارت بردن، روی شترهای لاغرندام به اسارت بردن، جهاز نداشتن، اینا نمیتونستن درست برن، این بچه‌ها از اون بالا پایین میافتادن.